شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنید در این رابطه با ما تماس بگیرید. همینان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، امروز در خدمت آقای کوروش صحتی هستیم. آقای صحتی، سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای صحتی، منم سلام عرض می‌کنم. منم سلام عرض میکنم و بهتون شب بخیر میگم.
همینان عزیز، همون گونه که در گفتگوهای پیشین با آقای کوروش صحتی به اطلاع شما عزیزان رسوندیم، آقای کوروش صحتی از فعالین جنبش دانشجویی ایران هستند. ایشون از رهبران کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بودند و هستند. چند ماه گذشته به دلیل فشارهایی که از طرف رژیم جمهوری اسلامی برای ایشون وارد میشد و تعقیبشون میکردن، این حرفا، مجبور شدن که به خارج از کشور بگریزن. ولی خب در خارج از کشور هم همونطوری که اطلاع داریم به فعالیتاشون ادامه میدن. آقای صحتی، میخواستم اول خواهش کنم که اگر اطلاعات جدیدی در مورد دوستان دانشجوی ما که هنوز در بند هستن و یا تحت فشار هستن دارین، لطفا برای شنوندگان ما بفرمایید.
اطلاعات جدیدی که من دارم، اولین موضوع مربوط به آقای احمد باکرپوری هستش، یکی از دوستانمون که از 18 تیر ماه 78 در زندان هستن و ایشون رو به قاضی ناظر در زندان ازین خواستن که برای مرخصی نوروزی که یک نقشه امضا کنن و از موضع‌گیری های قبلیشون دست بکشن و ایشون هم اینو قبول نکردن و متاسفانه نوروز رو همچون نوروزهای سالهای گذشته در زندان بچرخانند و سه نفر دیگر از دوستانمون هم همین حالت دارن، آقای منصور محمدی، عباس دجار و مهتاد دغراسی که ایشون در زندان رجای شهر هستن و خدمت شما هستم که دستگیر شدگان رفسنجان خانم نجمه امیدسرور و آقای محمد رضا نصر عبداللهی همچنان اونها هم در بازداشت هستن و وضعیت نگران کننده ای دارن. همچنین از زندان رجای شهر هم آخرین اطلاعی که دارم آقای دکتر فرزاد حمیدی هم اعتصاب خودش رو پایان دادن. آقای ارزنگ داوودی، دینا دارابجان، جعفر اقدامی و حسین زمانی هم چند روز پیش از ایشون اعتصاب خودشون رو پایان داده بودن و متاسفانه همچنان در بند قاتلین و اشجار رو زمین دارن و وضعیت بسیار ناگواری دارن.
آقای صحتی، با توجه به اینکه این روزها مصادف با 29 اسفند ماه روز ملی شدن صنعت نفت و نوروز باستانی هم که من پیشا پیش نوروز رو هم به شما شادباش میگم، میخواستم ببینم که با توجه به تجربه شما جوانان رژیم حاکم بر ایران چگونه برخوردی نسبت به این مراسم ملی و باستانی ما در پیش داشته است؟
بله، من هم شما و سایر هم میهنانمونم تبریک میگم این نوروز باستانی رو پیشا پیش. بعد از کنم که خود خیلی ها خواستن که این سنت های ملی، سنت های باستانی ما رو از بین ببرن در طول سالیان، و خوشبختانه این سنت ها نسل به نسل ادامه پیدا کرده تا به امروز رسیده. و به نظر من چون در بین ملت جا پیدا کرده که امکان نابودی و از بین بردنش وجود نداره. خب در اول انقلاب هم یک زمزمه های شنیده می شد که می خواستن این سنت های ملی رو از بین ببرن، مثل چهارشنبه سوری یا خود نوروز یا 13 بدر، ولی خب ملت با اعتقادی که به این سنن دارن و بزرگداشت این روزها نگذاشتن که رژیم این مسائل و این اعیاد رو از بین ببره و سال به سال با شکوشن برگزار میکنند این مراسم رو. همین چهارشنبه سوری که حالا تبدیل شده به یک مراسمی که خب شعارهای سیاسی هم در اون داره میشه، یک درگیری های گسترده بین نیروهای انتظامی با جوانان و دانشجویان صورت میگیره. در این دیگه خب سیزده بدر هم در این چند سال گذشته یک حالت تقریبا میشه با سیاسی پیدا کرده، اعتراضی پیدا کرده، مردم میان در جایی جمع میشن و اعتراضشون رو نشون میدن. و به نظر من این مراسم خودش میتونه یک وحدت بخش باشه بین نیروهای مختلف، چون هممون که این مراسم ها رو انجام میدیم، قبول داریم و میتونیم اونجا با گرایش های مختلف جمع بشیم، نوعی اتحاد و همبستگی رو تمرین کنیم برای کارهای جدیتر و مبارزات سیاسیمون. و جوانان هم خوشبختانه در این زمینه خیلی فعال هستن و من در کشورهای دیگه هم میبینم تجمع ایرانی ها اینجا خیلی پافشاری دارن روی این سنت ها و میخوان از سیاست ایرانی خودشون نشون بدن. و خوشبختانه فرهنگ ایرانی که فقط مختص به کشور ایران هم نیست، خب کشورهای فارسی زبان تاجیکستان و افغانستان یا کردهایی که در ترکیه و عراق هستن، جمهوری آذربایجان هم این سنن رو گرامی میدارن و انجام میدن و امیدواریم که همچنان این سنت ها ادامه پیدا کنه و ما افتخار میکنیم که یک ایرانی هستیم و این سنت های پسندیده رو داریم و نشون میدیم به ملت جهان که به ملت با فرهنگ هستیم و که جشن های واقعا با شکری داریم. همونطور که عیدمون در واقع با عید طبیعه هست، یعنی نوروزمون همراه با چرخش روزگار با تغییر فصول آغاز میشه و بهترین زمان هست، میتونیم در همه زمینه ها هم بهترین باشیم و خودمون رو در جهان امروز به یک نقطه متعالی برسیم.
بله آقای کوروش تحتید، با توجه به اینکه امروز 55 سالگرد روز تصویب قانون ملی شدن نفت هست، من می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه هم به سبب برداشتی که جوانای ما با تماسا و تجربه شما در ایران، برداشتی که جوانان دانشجوی ما در ایران از این روز دارن و برداشت خودتون و جای اون روز و اون واقعه بسیار مهم در فعالیت ها و فعالیت های جوان های ما امروز کچه؟
ببینید که رو نوشتن در واقع روزیه که به تمام ملت‌های درزن، ملت‌های خاورمیانه، جهان سوم تعلق داره، نه فقط به ایران. خب بعد از ملی شدن صنعت نفت، خب جنبش‌های آزادی‌خواهانه در سراسر خاورمیانه شکل گرفتن، جنبش‌های ضد استعمار، و به نظر من یک روز ملی و تنها متعلق به ملت ایران نیستش.
بله،
در واقع یک روزی برای مبارزه با استعمار در کل جهان. ولی خب به دلایل مختلف، چون نهضت ملی ایران در حالتی قرار گرفت که در اصل مورد تهاجم رژیم گذشته و رژیم کنونی قرار گرفت، خب یک علاقه مثبتی در بین جوانان ایجاد شد نسبت به این روز و خواسته های رهبر کبیر نهضت ملی دکتر مصدق که خواستم ایشون رو، نقش ایشون رو کمرنگ جلوه بدن و به نوعی از تاریخ ایران نحوشون کنند. منطقه خوشبختانه میبینیم که روز به روز ارزش هایشون بیشتر مشخص میشه و گرایش جوان ها، دانشجو به سمت مکتب مصادر بیشتر میشه، مکتب استقلال و آزادی ایران. و خوشبختانه در بین دانشگاه ها هم به مناسبت های مختلف که یکشم همین 29 اسفنده مراسم های مختلفی برگزار میشه از اساتید محترم، از سازنگران سیاسی، از فعالین گروه های ملی دعوت میشه میان و در این مورد صحبت میکنن. و خب یک همزمانی هم با عید نوروز داره و خب بسیار میتونه برای ما دلنشین باشه که در آستانه کرونا شکست مفتزهانه ای رو به استعمار تحمیل کردیم و صدای آزادی خواهی خودمون رو به دوش همه ملت جهان، همه دوش جهانیان رسوندیم و امیدوارم که سالهای بعد هم دانشجویان این روند رو ادامه بدن. هرچند ما شاهد بودیم که در سال گذشته، یعنی همین سال 83 چند روزی به پایانش مونده، درخواست‌های گسترده شد به دانشجویان، مراسم‌های مختلفشون دفع شد و نتونستن ادامه حرکتشون رو در دانشگاه داشته باشن. ولی امیدوارم که سال دیگه با یک مقاومت گسترده و سازماندهی شدن دوباره جنبش بتونیم این مناسبت‌های بزرگ رو با شدیدتر از پیش گرامی بده.
بسیار عالی. آقای صحتی، فرمودید گرایش جوانان رو نسبت به اندیشه تفکر ملی، ولی میخواستم به دکتر مصدق، ولی میخواستم سوال کنم ازتون، آیا این امکان موجود است در بین جوانای ایرانی که دسترسی داشته باشن به منابع اطلاعاتی اون زمان؟
بله، خوشبختانه دسترسی به منابع اطلاعاتی، یعنی اگه کسی بخواد دنبال کنه این مسائل رو میتونه منابع خوبی رو پیدا کنه. حالا بعضی از کتاب ها خوب اجازه چاپ ندارن توی ایران، ولی خب کتاب های خوبی هم باز منتشر شده، منتها متاسفانه تیراژ اینها خیلی کمه و باید که استقبال بیشتر باشه. یعنی ما آمار تیراژ کتاب هایی رو در این زمینه منتشر شده ببینیم فوقش 3000 تا باشه، یعنی در میون این همه، در میون 70 میلیون جمعیت 3000 تا واقعا چیزی نیست. منطقه خب یک سری کتاب‌های خوبی هم در خارج از کشور منتشر شده، خب اینها هم به نوعی گرفت علاقمندانشون در ایران میرسه، ولی در کل خط سانسور و خط تخریب چهره های ملی وجود داره. منطقه اینطوری نیست که کسایی که بخوان واقعا تحقیق کنم و بخوان تاریخ رو به همون صورتی که بوده، واقعیت‌ها همونطوری که بوده پیدا کنن، راه دسته نیست که میتونن پیدا کنن، یعنی منابع باید اضافی وجود داره.
یعنی با تحمل سختی هاش دیگه.
بله، برخواه سختی که داره، منطقه برخواه جوینده یابنده است.
بله. آقای صحتی، در مدارس و یا کتاب های درسی مدارس چطور راجع به این نهضت چجوری برخورد میشه؟
خب این که مشخص خود دشمنی جمهوری اسلامی با نهضت ملی ایران دیگه کاملا مشخص خوب خطی هم که در حسابهای درسی دنبال میشه خط تخریب نهضت ملیه و پررنگ کردن نقششانشون آقای کاشانی و در نهایت شروع جلوه میدن که مرحوم دکتر مصدق سخنان آقای کاشانی رو توجه نکردن و باعث شکست نهضت شدن. در صورتی که هم میدونیم این موضوع صحت نداره و اسنادی هم که بعدا خود سیاره افشا کرد نشون داد که چه عواملی در کودتا علیه مصدق دست داشتم و کاملا این موارد روشن شده. منطقه متاسفانه در کتاب های درسی که کتاب تاریخ معاصر ایران منتشر شد توسط آقای عمادالدین باقی که بلافاصله جمعش کردن از سطح مدارس، خب اونجا به حقایق اشاره شده بود و نقش دکتر مصدق که متاسفانه اون کتاب هم فرصت تدریس در مدارس ایران رو پیدا نکرد.
بله آقای سعدی، با شما که صحبت میکردیم در رابطه با این گفتگو به این نتیجه رسیدیم که خب در این زمینه این روزها خیلی صحبت میشه و شما زحمت کشیدین و یه مقدار مطالعه کردین برای اینکه از یک دیدگاه دیگه ای، اونم به خصوص از بیانات خود دکتر مصدق و اظهار نظر دیگران، این مسئله رو یه مقدار توضیح بدین و بشکافین. میشه خواهش کنم که اون کار رو بکنین؟
بله، در واقع انقدر در مورد نقش دکتر مصدق گفته شده و اساتید محترم دوستان که شما هم باهاشون گفتگو کردید به این مسئله پرداختن، من واقعا زبانم قاصره که بخوام از دکتر مصدق تعریف کنم. فقط میخوام یه قسمتی از سخنان خود ایشون رو در مقاطع مختلف که مطرح کردن اونها رو به سمع شنوندگان عزیزتون برسونم. همش درس های بزرگ هم برای الان و هم برای آینده ما که بتونیم اگه این گفته ها رو واقعا عمل کنیم هیچ وقت کشورمون رو در این وضعیتی که الان هستش نخواهیم دید. من اجازه میخوام با چند تا از گفته های ایشون آغاز کنم و چند تا از اظهار نظرهایی هم که اشخاص و رسانه های مختلف در مورد ایشون در اون زمان داشتن رو مطرح کنم.
بفرمایید.
هستم. سلامت دکتر مصدق، میفرمایم حیات من و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و طرفسازی ملیون ها ایرانی و نسل های متوالی این مملکت از کوچکترین ارزشی ندارد. از آن که برایم پیش آمده هیچ تأسفی ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام دادم. عمر من و شما و هر کس چند سوابی دیر یا زود به پایان میرسد، ولی آن که میماند حیات و سرفرازی یک ملت مظلوم و ستم دیده است. خواهش میکنم بیهوده تبریک نگویید. تبریک فعلا موردی ندارد. اگر من توانستم کاری انجام دهم و برای مملکت و مردم مفید باشم، این خود از بهترین تبریک است. این رو در پاسخ به کسانی که به خاطر گرفتن پست وادیگری شیراز به اون تبریک میگفتن بیان کردم.
بله.
و در جای دیگه، من میخواهم در راه وطن شربت شهادت ثابت شم. من میخواهم در راه وطنم بمیرم. میخواهم در قبرستان شهدای آزادی دفن شوم. من تا آخر عمر برای دفاع از وطن حاضر میباشم. لعنت بر من و هر کس دیگر که در این زمان خرج چندین خانوار این ملت فقیر را صرف آوردن دکتر از خارج بنماید. من خاک پای این ملتم. این گفترم در زمانی بیان بشن که حالشون بسیار بد شده بود و فرزند ایشون استاد داشتن که ایشون رو حتی به یک کشور خارجی داشتن یا یک دکتری از خارج بیاد برای معاینه‌شون که این دکتر رو بیان کردن.
بعد از کودتای 28 مرداد که در احمد آباد زندانی بودن.
بله. و در جایی دیگه می‌فرمان که آنهایی که طالب ترقی و سعادی میهنند با هر سیاستی که در مصالح وطن نیست مبارزه می کنند. هر کس در این نیز و در این مملکت بخواهد به وطن خدمت کند و هر کس که بخواهد منافع این جامعه را حفظ کند از دو طرف مورد خطاب است. هر کدام می خواهند که من هر چه می گویم به منافع آنها باشد. فاتحین حیث ایران هایی هستند که ادارت طلبند. بقیه چون این هایی هستند که در گذرند. من حاضرم هر قانونی که برخلاف مصالح ملت باشد بسوزانم. زیرا بقیده من قانون برای مملکت است، نه مملکت برای قانون. نجات وطن عالیترین و بزرگترین قانون است. اگر از طریق آزادی و دموکراسی نتوانیم کاری کنیم، از طریق اقتناع و قدری و زور برای مردم ناراضی نمیتوانیم کاری کنیم. حکومت زور و قدری ممکن است که یک شب یا چند سال به مردم نامی بدهد، ولی تا خود مردم نتوانند در امور اجتماعی دخالت کنند هیچ وقت صاحب نام نمیشوند. تنها دولتی میتواند اقتدار پیدا کند که از افکار عمومی حمایت کند و در قانون تکیه نماید. بدبختی ما از انبارهای نفت ماست. ما نفت نمیخواهیم، گرسنه میمانیم، ولی آزادی و استقلال میخواهیم. عقیده من همیشه این بوده که ایرانی خانه خود را باید خودش اداره کند. تنها گناه من و گناه بزرگ و بزرگتر من این است که صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار عظیمترین امپراتوری جهان را از این مملکت رد دیدم.
بله.
چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بعد که یقین دارم این آتش خاموش نخواهد شد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند، مرگ در چنین زندگی تجویز دارد. هیچ مبارزهای هرچند کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمیرسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمیشود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. اینها گزیده‌ای از گفته‌های ممنون دکتر مصدق بودن. واقعا الان می‌بینیم بسیار از همین گفته‌ها واقعا همین الان راهگشای ما خواهد بود. همین صحبت‌هایی که در مورد مبارزه در مورد میهن‌دوستی و حکومت قانون زدن که متأسفانه بعد سال‌ها مبارزه هنوز هم یک حکومت قانون و دموکراتیک در ایران نداریم. هنوز هم مبارزین به جرم دگراندیشی در زندان‌ها هستند و اون آتشی که در مصدق روشن کرده همچنان شعله داره و در مقابل اینها ایستادگی میکنند و زندان هایی که پر از دانشجویان پر از مبارزین است در همین آستانه سالنگان میبینیم که بسیاری از خانواده هایی که حضور پدرانشون حضور فرزندانشون نمیتونن افتاد کنند باید دارن در مقابل درد زندان ها در مقابل بازداشتگاه های مخوف وایسن تا ببینن چه خبری از فرزندانشون میاد. خیلی آره در همین روزها در بند های نگهداری کردن که اصلا هیچ ارتباط با بیرون ندارن. همین زندان در جایتر امکان ارتباط تلفنی براشون در حد بسیار پایینی هست. چند ماه یه بار میتونن یک تماس بگیرن و واقعا آرزو دارم که سال جدید سالی باشه که ما شاهد این مسائل نباشیم. تمام زندانیان سیاسیمون آزاد شن و یک دولت ملی و دموکراتیک بتونه آبرویی که این رژیم از ایران برد و پرسه بین‌المللی رو دوباره برگردونه و همه ایرانی هایی هم که در خارج از کشور هستن بتونن به سرزمین مادریشون برگردن. من اجازه میخوام که گفته هایی هم از در مورد دستگاه مصدق هست در رسانه های خارجی بوده و برخی اشخاص بیان کردن اونها هم خدمت شنوندگان عزیز بخونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله، انگلستان زمان مسئله نفت رو حل شده میداند که دکتر مصدق ساقط شود. این خبرگزاری یونایتد پرس یا یک مورد 1330.
بله،
ما دکتر مصدق رو از کار میاندازیم و بعد با جانشین او مسئله نفت رو حل میکنیم. زینستون پرسید و خبر سهور دکتر مصدق زمانی به من رسید که با همسر و پسرم در کشتی در میان جزایر یونان در جزایر یونان در دریای مدیترانه مشغول استراحت بودیم. پس از مدتها آن شب کار بسیار خوشی کردم. این گفته آنتونی ایدن وزیر امور خارجه اسباق انگلیس بود که چنین از کودتای ریشتراک مداد اظهار خوشحالی کرده بوده. ویلیام داگلاس قاضی دیوان عالی ایالات متحده: هنگامی که مصدق در ایران به اصلاحات اساسی دست زد، ما به وحشت افتادیم. این مرد که من به خود میگویم که او را دوست خود بنامم، مردی دموکرات بود. ما با انگلیسی ها همدست شدیم تا او را از میان برداریم، در اینجا توفیق یافتیم. ولی از آن روز دیگر در خاورمیانه از ما به نیکنامی یاد نشد. سال از لیدر حزب ملی عراق 16 مه 1953 میگه که با کمال صراحت میگویم افزایش عایدات نفت عراق مشمول تلاش و همت دکتر مصدق است. و این نقش دکتر مصدق در دیداری کشورهای خاورمیانه هم به خوبی نشون میده.
بله
این رهبر عراقی. مجله تایم در 13 اردیبهشت 1330 اینطور مینویسه: در کشوری که تهمت سیاسی رواج کامل دارد، این مرد شرافت و عزت نفس خود را حفظ کرده است. دکتر مصدق مخالف هر گونه نفوذ بیگانه است. یک نشریه فرانسوی در همون تاریخ چنین نوشته: مصدق بزرگترین مرد سیاسی دنیا، نقطه تحولی در تاریخ ملل مسلمان خاورمیانه به وجود آورده است. مخالفین او را انگلیسی خواندند. روس‌ها او را نوکر امپریالیسم آمریکا لقب دادند. انگلیس‌ها او را کمونیست خواندند، ولی بالاخره معلوم شد که مصدق یک قهرمان ملی است و بدون پشتیبانی هیچ دولت دیوانه‌ای برای استقلال و آزادی وطن خود نیست‌شد.
بله.
روزنامه آبجاور خرداد 1330: دکتر مصدق پدر ملت ایران یکی از چهره‌های وطن پرستی است که منافع ملی کشور خود را در همه چیز ترجیح می‌دهد. مجله تایم در سال 1330 دوباره چنین مطلبی نوشته: وجود نحیف دکتر مصدق از کوه البرز استوارتر در نفت آبادان آتشیتر و سوزانتر است. مؤسسه مطبوعاتی دارالهلال مصر در 13 مه 1330: دکتر مصدق استاد فن ملی شدن در شرق است. تمام رهبران نهضت‌های خاورمیانه در مکتب او درس خواندند. و بالاخره کلام جمال عبدالناصر رهبر مصری‌ها رو براتون میکنم به عنوان آخرین گفته بهشون میگه که من شاگرد مکتب ضد استعماری مصدقم و در مکتب دکتر مصدق درس آموختم و به خوبی این درس رو پس داد. به قول معروف از اون جریان ملی شدن کانال سوئز و فکر کسی که اونجا به استعمار انگلیس و فرانسه داد دقیقا در همون راسته بود که دکتر مصدق پیش رفته بود و برای اولین بار انگلیس ها رو از خاورمیانه بیرون کرده.
خیلی ممنون آقای ساعتی. آقای ساعتی، آیا پیامی خواسته ای گفته ای دارید با شنوندگان؟
من پیام خاصی ندارم، فقط تنها به نقطه ای که من دوست دارم همیهنانم من به اون توجه کنم اینه که در آستانه سال نو هنگامی که سر سفره هستن، سفره هستین هستن، یاد این زندانیان، این جوانانی که به خاطر آزادی میهن گرفتار بند شدند و هرگز فراموش نکنند و هر جایی که هستن به یاد اونها باشن، از خواستای اونها به هر نحوی که میتونن دفاع کنن، چه هم میهنان اون در خارج از کشور که خود امنیت کافی دارن میتونن به روش های مختلف اقدام کنن، و هم میهنان اون در داخل که حقیقتا ملت شدایی هستن و به خوبی نشون دادن که میتونن در مقابل جنرال کارترین رژیمی که در این سالها بسیاری از جوانان میهن رو به بند کشید، بسیاری رو اعدام کرد، در مقابل اونها ایستادگی میکنم و امیدوارم که سال 84 سال خوبی برای ملت ایران و همه همیهنان عزیزمون باشه.
خیلی ممنون. انشاءالله که سالی باشه که هم میهنان ما به توانایی خودشون بیشتر باور بیارن و سال تجدید عهد با آزادی و استقلال ایران باشه. براتون سال خوبی آرزو داریم و اوقات خوب. خیلی هم سپاسگزاریم که باز با ما به گفتگو نشستید.
خواهش می‌کنم.
آقای صحتی، منم این پیشاپیش این نوروز خجسته رو بر شما شادباش میگم و همینطور به همه زندانیان سیاسی و همه همیهنان. امیدوارم که سال آینده سال آزادی و استقلال.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای کوروش صحتی از فعالین دانشجویی و اعضای شورای رهبری کمیته دانشجویی برای آزادی برای دفاع زندانیان سیاسی توجه می‌فرمودین. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تنستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
منم از تمام شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و امیدوارم که ساعات و اوقات خوشی داشته باشید.
شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.